ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ۲۸ زندانی سیاسی اوین جزئیات حمله به زندانیان بند 350 را تشریح کردند. جسد 13 تن دیگر از کشتی غرق شده کره‌ای خارج شد و دو نیروی پلیس مصر در قاهره کشته شدند. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم. 28 تن از زندانیان محبوس در بند 350 زندان اوین با انتشار نامه‌ای خطاب به حسن روحانی جزئیات حمله نیروهای امنیتی و لباس شخصی به زندانیان در روز پنجشنبه گذشته را تشریح کرد. به گزارش سایت کلمه، این زندانیان سیاسی با توصیف دقیق آنچه که در اوین رخ داده این اتفاق را وحشتناک، بسیار خشن، فاجعه بار و بی سابقه خوانده و خواستار پیگیری آن از سوی ریاست جمهوری و شورای عالی امنیت ملی شدند. در این نامه تعداد مجروحین و آسیب دیدگان این حمله خشونتبار بیش از 30 نفر عنوان شده است. این 28 زندانی میگویند نیروهای امنیتی و لباس شخصی به بند 350 اوین یورش برده، بر چشمان زندانیان چشم بند و بر دستهایشان از پشت دست بند زده و سپس ساعتها به ضرب و شتم شدید آنها با ضربات باتون پرداختند. بیش از این، وقوع این اتفاق از سوی رئیس سازمان زندانهای کشور تکذیب شده بود. اسامی زندانیانی چون حسن زیدآبادی، علیرضا رجایی، محسن میردامادی، عماد بهاور، علیرضا بهشتی و 23 تن دیگر در میان ارسال کنندگان این نامه به چشم می‌خورند. غواصان و امدادگران کره جنوبی موفق شدند جسد 13 تن دیگر از سرنشینان کشتی غرق شده این کشور را از زیر آب خارج کنند. تلاش‌های مداوم غواصان برای دسترسی به درون کابین‌های این کشتی به دلیل هوای نامساعد و جریان‌های تند دریایی تاکنون با شکست مواجه شده بود. با این حال هنوز از سرنوشت 300 سرنشین دیگر این کشتی اثری در دست نیست. بیشتر سرنشینان این کشتی دانش آموزان دبیرستانی در سئول پایتخت کره جنوبی بودند. دو تن از نیروهای پلیس مصر بر اثر حمله مردان مسلح به یک ماشین گشت در قاهره کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت کشور مصر در بیانیه‌ای با بیان این مطلب، این حمله را که صبح یک شنبه صورت گرفته آخرین حمله از سلسله عملیات مرگبار علیه نیروهای امنیتی مصر اعلام کرد. پس از سرنگونی محمد مرسی، رئیس جمهوری پیشین به دست ارتش مصر، حملات شبه نظامیان به نیروهای امنیتی در این کشور شدت گرفته است. دو روز پیش نیز یک پلیس راهنمایی و رانندگی بر اثر پرتاب بمب از سوی شبه نظامیان در قاهره کشته شد. 40% از نخبگان رشته‌های فنی مهندسی از ایران به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند. معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان ایران با اعلام این مطلب گفت با توجه به بررسی‌های انجام شده نرخ فرار مغزها در رشته‌های فیزیک و ریاضی بسیار بالاست. پیش از این صندوق بین‌المللی پول در گزارش سال 2009 خود اعلام کرده بود که از نظر فرار مغزها ایران در جهان در رتبه نخست قرار دارد. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از کارت زردی که 4 ماه پیش از مجلس گرفت، باید بار دیگر در صحن علنی مجلس حاضر شود و به سوال 2 نماینده مجلس پاسخ دهد. بیشتر بشنوید در همین زمینه در گزارشی از وحید پوراستاد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله وزرای دولت حسن روحانی است که یک پایش در وزارتخانه اش است و پای دیگرش در مجلس. علی جنتی باید بار دیگر در صحن علنی مجلس حاضر شود و به سوالات بهروز نعمتی و نادر قاضی پور 2 نماینده مجلس پاسخ دهد. علی طاهری سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس به وبسایت خانه ملت گفته سوال آقای نعمتی در مورد برگزاری برخی از کنسرت‌ها در کشور با آوازخوان‌های زن است و سوال نادر قاضی پور در خصوص علت دفن 2 خواننده گروه موسوم به سگ‌های زرد در قطعه هنرمندان است. گروه موسوم به سگ‌های زرد از گروه‌های موسیقی راک زیرزمینی در تهران بود که پس از مدتی به آمریکا رفتند، اما سال گذشته 2 تن از اعضای آن توسط یک عضو پیشین این گروه در نیویورک کشته شدند. نماینده سوال کننده از وزیر ارشاد انتقاد کرده این افراد کشته شده به تعبیر او از افراد خوشنام نبودند تا بخواهند آنان را در قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران به خاک بسپارند. پس از سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و ابراز نگرانیش نسبت به مسائل فرهنگی در جمع اعضای مجلس خبرگان در هفته‌های پایانی سال 92، فشار اصولگرایان منتقد دولت نسبت به مسائل فرهنگی دولت بیشتر شده است.
بنده هم نگرانم. مسئله فرهنگ مسئله مهمی است. ما حتما در مسئله فرهنگ دولت محترمم باید توجه کنه، دیگران هم توجه کنن. بنده هم در این نگرانی با شما سهیم هستم و امیدوارم که مسئولین فرهنگی توجه داشته باشن که چه میکنند. با مسائل فرهنگی شوخی نمیشه کرد، بی‌ملاحظگی نمیشه کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا مقدم معاون فرهنگ اجتماعی سپاه پاسداران نیز روز شنبه با اشاره به اینکه نگران تفکر تسامحی برخی مسئولان در عرصه فرهنگ هستیم تاکید کرده، آن چیزی که عرصه و میدان را به تعبیر او برای دشمن باز کرده و او را به طمع انداخته و باعث رخنه و نفوذش به حوزه‌های فرهنگی شده است، به تعبیر او غفلت‌های فرهنگی مسئولان در این زمینه بوده است. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی در دی ماه سال 92 نیز به صحنه علنی مجلس فراخوانده شده بود. حمید رسایی نماینده منتقد دولت از آقای جنتی درباره آنچه که او توهین به مقدسات توسط روزنامه بهار، همچنین خوانندگی زنان و ترویج اباحه‌گری خوانده بود سوال کرده بود.
هدف این یادداشت چی بود؟ این یادداشت میخواست بگه آقا وقتی امام معصوم حق حاکمیت سیاسی نداشته باشه، ولی فقیه که معصوم نیست قطعا حق حاکمیت سیاسی نداره. چرا اینا نفهمیدیم شما؟ برادران وزارت ارشاد، در حالی که مسلم هم معصوم نبود، اما مردم کوفه واجب بود تبعیت بکنن از یک غیر معصوم. خب اینجا مراجع بالاتفاق گفتن آقا با این برخورد بکنید، آیات اعظم گفتن برخورد بکنید. شما اینجوری موضوع گرفتید، اومد تو تک خانی زن، شما چندین جا پنج جا رفتی گفتی که چون در اینجا اختلاف هست پس ما میتونیم. مقام معظم رهبری فتواشون هست، چهار تا قید داره. من برگه رو بین همکارا توضیح کردم، روم نشد تو تلویزیون نشون بدم. شما وقتی میگی تک خانی خانم ها، داری این رو تبلیغ میکنی آقای جنتی.
نمایندگان مجلس در دی ماه سال 92 پس از قانع نشدن از پاسخهای وزیر به او کارت زرد دادند که در صورت سه بار تکرار استیضاح وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را در پی خواهد داشت.
گزارشی بود از وحید پوراستاد و ما می‌رویم سراغ دیدگاه‌ها و نقطه نظرهای شنوندگان رادیو فردا که بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط شده است.
جناب روحانی، حق شهروندی زندانیان سیاسی را دریاب. شما که نمیتونید پشت گوش خودتان را ببینید، چگونه میتوانید در استانها و نقاط دور افتاده حق شهروندی بپا کنید؟
وقتی میگن حقوق شهروندی یا حقوق زندانیان، هرچی حقوق مربوط به مردمه، به شهروندانه، در مورد مردم ایران نیست. دولت جمهوری، این دولت برای احقاق حق مردم ایران که نیومده. حالا اگه فرض بگیرید این اتفاق توی یکی از بازداشتگاه اسرائیل مفتده، چهار تا فلسطینی میزدن گریبان چاک میدادن اینا. پس این همه 35 سال نفهمیدید با مردم ایران اهمیتی ندارن برای دولت. اینا دارن بچه ها رو تنبیه بیکنن چون پدرانشون اشتباه کردن و اومدن اینا رو بردن سر کار.
باور کن من خودم یک زندانی بودم روزی و یکی از همین باجوها که به شدت منو داشت شکنجه میکرد به همین آقای خامنه‌ای فوش خواهر و مادر و پدر و عمو و خاله و دایی میداد، به خدا و پیغمبر فوش میداد. شما چی فکر میکنی؟ فکر میکنی اینا دین و ایمان دارن؟ والا به خدا یک ذره اگر دین و ایمان نداشته باشن، کسی که دین و ایمان داشته باشه نمیاد یک اسیر رو شکنجه بکنه، یک اسیر رو کتک بزنه. این تو کدوم دین و آیینی اومده؟
یه صحبتی داشتم با شما، دشمنان که کم بیاد بر علیه کشور عزیز ما، بر علیه رهبری عزیز ما صحبت کنید. رهبر مملکت جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای همیشه در قلب مردم ایرانه. دست دشمنان، دست آمریکا، دست اسرائیل، دست همه بیگانگان دور بشه از مملکت عزتمند ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اکنون شهرام رفیزاده روزنامه های امروز ایران را ورق میزند در پاسخ به پرسش هایی که رضا ولیزاده همکار دیگر ما را در رادیو فردا مطرح میکند.
دو روزنامه آرمان و جهان صنعت در گزارش هایی که امروز منتشر کردند در پایان ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی نوشتن که ارزیابی و تحلیل دولت و پیشبینی دولت درباره احتمال انصراف 20% از جمعیت ایران از دریافت یارانه نقدی درست در نیامده و بنابر گزارش هایی که به دست این دو روزنامه رسیده و اونها منتشر کردند حدود 70 میلیون نفر ثبت نام کردند برای دریافت یارانه نقدی و این کار دولت رو به نوشته روزنامه آرمان مشکل میکنه، چرا که دولت آقای روحانی پیش بینی میکرد دست کم بین 10 تا 14 میلیون نفر انصراف بدن از دریافت یارانه نقدی. اما روزنامه جهان صنعت به صراحت از عنوان شکست یاد کرده و نوشته که انصراف از دریافت یارانه نقدی شکست خورد. این روزنامه اشاره کرده به تبلیغات گسترده‌ای که دولت داشته در این زمینه و تشویق‌هایی که از سوی دولت انجام شده تا شهروند ثبت نام نکنن برای دریافت یارانه نقدی، اما نوشته این طرح شکست خورده و از قول چند اقتصاددان از جمله آقای محسن رنانی و مهدی تقوی توصیه کرده به دولت آقای روحانی که حتی در همین مرحله اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها رو متوقف کنه، چرا که با این کاهش انصراف شهروندان این کار اجرای فاز دوم هدفمندی برای دولت بسیار مشکل خواهد شد.
روزنامه اعتماد از احتمال اعلام قیمت جدید بنزین خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه اعتماد امروز در گزارش مفصلی که منتشر کرده نوشته که با سخنانی که آقای روحانی از تلویزیون جمهوری اسلامی بیان کرده برای مردم و گفته که در هفته جاری فاز دوم هدفمندی یارانه ها اجرا خواهد شد، در یکی از روزهای آینده و به نوشته روزنامه احتمالاً در یک شنبه شب در ساعت 24 یک شنبه شب یکی از مقام‌های دولتی باید حاضر بشه در صفحه تلویزیون و قیمت جدید بنزین رو اعلام بکنه. این روزنامه اشاره کرده که سناریوهای مختلفی برای قیمت بنزین در نظر گرفته شده، از هر لیتر بنزین آزاد 950 تومانی تا 1200 تومانی هم در این سناریوها گنجانده شده و البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که افزایش قیمت بنزین میتونه آثاری بر قیمت سایر کالاها هم داشته باشه.
روزنامه‌های جام جم و شرق به مناسبت روز زن یا روز مادر در ایران گزارش‌ها و یادداشت‌هایی درباره وضعیت زنان در ایران منتشر کردند. نگاه این دو روزنامه به حقوق و مطالبات زنان ایرانی چطوره؟
برغم این که دو روزنامه جام جم و شرق از نظر وابستگی سیاسی و گردانندگان این دو روزنامه دو طیف متفاوت هستند، اما گزارش‌ها و یادداشت‌هایی که امروز درباره حقوق زنان منتشر کردن بسیار نزدیک هست به هم دیگر و روزنامه جام جم در این زمینه نوشته که زن رو میشه یک مادر یا یک همسر دونست که یک روز رو در سال به نام او کردن و از سوی دیگر در نگاه دوم میشه زن رو یک انسان تلقی کرد که باید از تمام حقوق انسانی در جامعه برخوردار باشه. روزنامه جامع جم نوشته که در ایران نگاه غالب همون نگاه اول هست، اما این روزنامه تأکید کرده که زنان در تلاش هستند تا به جایگاه واقعی خودشون در ایران دست پیدا بکنن. روزنامه شرق هم دو یادداشت منتشر کرده، یک یادداشت از خانم مینوی مرتضی که ایشون مطالبات زنان رو در اون برشمرده و از جمله تأکید کرده که زنان یاد گرفتن که چگونه از دولت‌هایی که روی کار میان بتونن مطالبات خودشون رو درخواست کنن. خانم فاطمه راکی نماینده پیشین در مجلس شورای اسلامی هم در سرمقاله روزنامه شرق با عنوان زنان چالش‌ها و امیدها نوشته به رغم اینکه طرح‌ها و قوانین محدود کننده زنان در ایران بسیار زیاد هست، از جمله مسائل مثل پاسپورت، تفکیک جنسیتی و مواردی از این قبیل، اما زنان همچنان می‌کوشن تا به جایگاه واقعی خودشون که به نوشته این روزنامه برابری حقوق زنان و مردان هست دست پیدا بکنه.
ما سپاس از شهرام رفیع‌زاده که روزنامه های امروز را برای ما برق زد. میرسیم به لحظات پایانی این بخش خبری با امید اینکه خبرها و گزارش های ما تا کنون مورد توجه شما قرار گرفته باشند. به شرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر.